من میخوام بگم اصلا این چیزا واقعیت نداره که اینا خرید و فروش میشن. آخه کی میاد بچه خودشو بفروشه؟ چه مادری مثلا میگه افغانی ها بچه هاشون رو خرید و فروش میکنن، ولی مادرهای افغانی انقدر بچه هاشون رو دوست دارن که فکر نکنم هیچ که اونقدر دوست داشته باشه.
بعد از اون فرم میخوریم
جمشیده 14 سالمه، 5 ساله دارم کار میکنم. حالا برو رادیو بساد.
رادیو جمعیت.
برنامه تقدیم می شود به تمام کودکان سوری که کشته می شوند اما هرگز نخواهند فهمید که چرا کشته شدند.
روند منطقی این بود که ما توی این برنامه در مورد دلایل و ریشه‌های کار کودک صحبت کنیم، اما چون بحث روز در مورد خرید کردن یا خرید نکردن از کودک کاره و نزدیک شب عید هم هست و اظهار نظرهای خیلی زیادی تو جامعه و رسانه در مورد این مسئله میشه، خیریان خیلی در موردش مانور میدن، ما هم تصمیم گرفتیم که این بار در مورد این مسئله صحبت کنیم. تو این برنامه به سوال بخریم یا نخریم جواب نمیدیم، چون اساسا این سوال غلطیه. اصلا مسئله این نیست که گل یا فال رو بخریم یا نخریم. خریدن یا نخریدن ما تأثیر تو بازتولید کار کودک یا از بین بردن کار کودک نداره. دوچار تحذیب نشیم. ریشه کار کودک جای دیگه ایه. تو مناسبات اقتصادی، روابط کار یا خیلی چیزای دیگه که تو برنامه های بعدی بهش میپردازیم. پرداختن به این موضوع به معنی تایید کار کودک هم نیست. یعنی سوال اول در مواجهه با یه کودک اینه که این بچه چرا داره کار میکنه. تو این برنامه میگیم که این مهم نیست که آیا از کودک کار فال یا گل بخریم یا نخریم، بلکه این مهمه که چطور بخریم یا چطور نخریم.
یکی از شیوه هایی که برای خرید وجود داره و ما هممون باش مواجه شدیم قطعا توی مترو، توی خیابون یا هر جایی که با این بچه ها برخورد میکنیم، شیوه خرید ترحم‌آمیزه. یعنی یه بچه میاد به شما یه فال یا گل میده و میگه که مثلا 500 تومن و اون آدمی که ازش میخره یه مبلغی بیشتر بهش میده، یعنی مثلا فرض بکن یه 2000 تومانی بهش میده، بقیه میگه بقیه هم نمیخوام مال خودت. در واقع این نوع خرید کردن یک چیزی داره که مازاد بر اون ارزش کالایی که داری دریافت میکنی،
انگار یه کالایی رو به فال منگنه کردن رو دارن به ما میفروشن.
دقیقا همینه که میگی، یعنی یه بدبختی، یه بیچارگی رو منگنه کرده به فالش و داره عرضه میکنه به تو و تو حالا بستگی به این که اون کالا رو چقدر خوب تر به شما عرضه بکنه پول بیشتری میدی. مثلا طرف دیدیم دیگه شکلاش هست، مثلا طرف خیلی گریه میکنه شدیدن یا آویزونت میشه، یعنی هیچ داره سعی میکنه که تو رو بیشتر دلتو بسوزونه با نشون دادن این که من چقدر بدبختم. یه جور رقابت بدبختی بین اینا هست، یه مسابقه ای دارن که میخوام بگم من بدبخترم پس از من لطفا بخر.
اتفاقا چند وقت پیش می دیدم تو میدان تجریش یه سری بچه ردیفی نشستن با فاصله مثلا چند قدم از همدیگه و همه در حالی که دارن گریه می کنن دارن چیزی رو می فروشن.
ظاهرا بازارشون هم خوبه.
پاساژ رو انداخته دیگه، یه پاساژ رو انداخته، اونجا چند تا مغازه است، ویترینای مختلفه، تو میبینی کدومش بورس هم هست مثلا. بعد طرف میره میگه آه این مثلا خوشگلتره، یه خوری هست مثلا سیاه‌تره یا جیگلی‌تره یا هر چی که هست، من از این فال بخرم یا روی وزنه این وزنه خودمو بکشم.
اصلا انگار روابط اجتماعی مناسباتی که این بچه‌ها توش قرار میگیرن به نوعی به اینا آموزش میده که چطور بدبختی خودشون رو به شکل یک کالایی که برای اون کسی که میخوان بهش بفروشن جذابتر ارائه بدن که ازشون خریداری بشه.
آره دیگه، اگه این کار نکنه معمولا نمیخریم ماها، یعنی مثلا همینجور بیاد بگه آقا یه فال هم من میخریم، نه خب خداحافظ، خب این تا آخر وقت احتمالا چیز زیادی نمیتونه بفروشه. ولی وقتی این کار میکنه یاد میگیره که شیوه های مختلفی، چون با توجه به فرهنگ جامعه، با توجه به آدمایی که باشون مواجهه، میاد کاری که میکنه اینه که روش های مختلفی رو امتحان میکنه برای اینکه بتونه کالاشو بفروشه دیگه. هرچی گرونتر هم بفروشه خب بهتر دیگه.
همین اصلا نکته همینه که خوده، ولی این بچه وقتی گرونتر میفروشه، مثلا یه فال 500 تومانی رو 5000 تومانی میفروشه، خیلی خوشحال‌تر هم میشه. حتی من مصاحبه‌ای که گرفتم تو خیابون با بچه‌ها، خودشون اصلا قیافه‌شون مشخصه که چقدر از این جریان خوشحال میشن که یک فال 500 تومانی رو 5000 تومان مثلا ازش بخرن.
دونه داری 500 میفروشی نه؟
آره.
تازه شده بیشترین باری که از فال خریدن چند تومن بوده؟
500.
نه یعنی مثلا کسی اومده مثلا یه فال خرید 5000 تومان؟
آره.
5000 تومان که تو فال خریده؟
آره خیلی خوشحالم.
خیلی خوشحالم میشی؟
آره 10000
میخرم. 10000 تومان هم شده از فال بخرم؟
آره.
خودت خوشحالم چی کار میکنی 10000 تومان؟
این چیزی که تو میگی کاملا تو صدای بچه ها مشخصه دیگه، اینکه خب معلومه شما اصلا خودت یه فروشنده باشی، یه کالا رو بخوای بفروشی، بگی مثلا آقا این تیشرت مثلا 20000 تومان، تر بیاد بگه بیا 30000 تومان، خوشحال میشی دیگه، چون تو هدفت فروشه، برای اینکه نیاز داری به اون مبلغ، اگه نیاز نداشتی که نمیمدی که، و این باعث میشه خوشحال‌تر بشه. ولی اینکه این تو پسش چه اتفاقی میفته و چه آسیب‌هایی میزنه، بچه نمیتونه اینو تحلیل بکنه، نمیتونه خودش متوجه این بشه که عزت نفسش چه آسیبی داره میبینه. یعنی ما بدون اینکه خودمون بدونیم یک تفنگ برداشتیم و داریم به عزت نفسش شلیک میکنیم. فقط نکته‌ای که داره اینه که این شلیک ما همراه با یک صدا خفه کنه.
این یه ارتباط دو سویه است، یعنی اون کسی هم که ترحم میکنه خودش هم توی رابطه نابرابر و لایه لایه قرار داره که احتمالا خودش هم توی جایگاه ترحم قرار گرفته، مثلا توی محیط کارش از طرف رئیسش یا از طرف بالادستش توی همین موقعیت بوده.
ترحم نگاه از بالا به پایینه، یعنی شما نسبت به کی ترحم میکنی؟ به کسی که در موضع پایین تری از شما قرار داره. و این روابط عمودی تو کل سطوح جامعه است، از یه جا به بعد شروع نمیشه که مثلا از یه منطقه یا از یک درآمدی به پایین روابط نابرابره، از اونجا به بالا همه در خوشی و صفا و صمیمیت و برابری و انسانیت. اینجوری نیست. شما تو رابطه‌ای که قرار میگیری و اونجور که عمل میکنی، در واقع تو محیط اجتماعیت اونجوری یاد گرفتی. یعنی ترحم کننده‌ای که الان ترحم کننده است در برابر یک ترحم شونده، تو یک رابطه دیگه به احتمال خیلی زیاد ترحم شونده است در مقابل کسی که داره بهش ترحم میکنه. و این سلسله مراتب همینجوری ادامه داره و تو تمام لایه‌ها و سطوح جامعه میتونی نسبت بهش مثال‌های مختلفی پیدا بکنی.
شکل نهایی این نوع خرید و فروش ترحم‌آمیز تکدیگریه که در واقع فقط همون کالای پنهانه اون بدبختیش هست که میفروشه دیگه، فال، گل یا هر چیز دیگه در میون نیست. این فقط بدبختیش رو به یک نوعی ها، این که پدرم مریضه، خودم مریضم فلان، شروع میکنه به فروختن.
یه شیوه خرید دیگه هم هست که میشه اسمش رو گذاشت شیوه خرید توهین‌آمیز. یعنی مثلا فرض بکن طرف کسی که فال میفروشه یا گل میفروشه رو میبینه، دوتا بشکم میزنه، مثلا انگار که هی بیا نزدیک، من میخوام ازت فال بخرم. یا تو مترو خیلی وقتا دیدیم که طرف رو سوژه میکنن، یه مقداری باش اصطلاح خودمون بازی بازی میکنن، بعد حالا واسه اینکه حالا یه دلجویی هم کرده باشن یه چیزی هم ازش میخرن. این نوع خرید توهین‌آمیز معمولا توی کسایی اتفاق میفته که مثل اون کسایی که اساسا تحقیرآمیز خرید میکنن، به لحاظ طبقاتی نزدیکترن به فروشنده اون کالا.
خب ما شیوه های خریدن رو تا اینجا گفتیم، شیوه خرید ترحم آمیز و تحقیر آمیز. علاوه بر اینها ما شیوه های نخریدن هم داریم که رایج ترینشون شیوه نخریدن تحقیر آمیزه. شده که بارها ببینیم تو خیابون که یه بچه کاری نزدیک میشه که یک فالی بفروشه به یک نفر و خب اون طرف شروع میکنه فوش دادن، میگه برو گم شو و به نوعی اون رو از خودش دور میکنه. این شیوه تقریبا رایج ترین شیوه نخریدن از بچه هاست.
توی مصاحبه هایی که ما داشتیم از مردم هیچ وقت خودشون قبول نمی کردن که برخورد بد یا توهین‌آمیزی داشتن با کودکان کار و دستفروش، و اگرم به این مورد اشاره می کردن چیزی بوده که در مورد دیگری می گفتن.
من یه بار تو اتوبوس بودم، بعد یه خانم یه پسر بچه اومده بودش که وسیله رو بفروشه و اتوبوس خیلی شلوغ بودش و این خانم سنش بالا بودش، بعد چون جا نبود همی گفت بری کنار. این پسر بچه هم کوچیک بود دیگه، تو حال هوای خودش داشت صحبت می کرد و خیلی باهاش بعد صحبت کرد و دعواش کرد، جوری که بچه گمس کرد از اتوبوس پیاده شد.
خیلی ها میگن این برخورد با کودکان سبب جامعه ستیزی اینا در بزرگسالی میشه.
میشه واقعا این بحثی که میکنن، یعنی باعث جامعه ستیزی اینا میشه، ولی یه بخشی از واقعیته. اصلا یه نوعی از تحلیل وجود داره که از معلول شروع میکنه و به معلول ختم میکنه، در حالی که تو ظاهرش میخواد نشون بده که مثلا من از علت شروع کردم. این که این بچه ها توی یک ساختار یا توی یک روابط خشن قرار میگیرن و نقطه عزیمت قرار نمیده، میگه آقا اینا مثلا بهشون چهار تا فوش داده شده، چهار تا چرت و پرت بهشون گفته شده یا مثلا ناسزا گفته شده، این بعدا میاد انتقام میگیرد و فلان اینا. یه بخشش من نمیگم نیست، هست، ولی هیچ وقت نمیگم بگن که آقا اون ساختاری که این بچه توش قرار میگیره و اون ساختار خشنی که انسانو در مقابل اشیا تحقیر میکنه، در مقابل روابط تحقیر میکنه، که نه تنها اون کودک توش قرار گرفته که اون نفر مقابلش هم توش هست، در مورد این حرف نمیزنه. تجربه ما نشون داده که کسایی که توی رابطه توهین‌آمیز با کودک قرار میگیرن، معمولاً این تجربیه، معمولاً کسایی هستن که به لحاظ طبقاتی نزدیکترن به کودک کار. یعنی اگه تو ترحم کننده و ترحم شونده فاصله بعضی وقت حتی نوریه، تو اینجا فاصله کمتره. اگه اونجا شلیک با صدا خفه کنه، اینجا شلیک بدون صدا خفه کنه، شلیکیه که کاملاً اوریانه. یکی از ویژگی‌هایی که توی خرید توهین‌آمیز هست هم همینه، یعنی اوریان کردن شکل خشونت تو این کار. ولی جالب‌تر اینه که شیوه خرید ترحم‌آمیز اتفاقا خشن‌تر از شیوه خرید توهین‌آمیزه. چرا؟ چون وقتی طرف میاد توهین‌آمیز نمیخره، اصطلاحاً یه فوشی میده، یه چیزی میگه، بچه برمیگه تو عکس العملش دو تا فوش همون میده و رد میشه میره. ولی تو شیوه ترحم آمیز، خرید ترحم آمیز، این کودک بازنده محضه، بازنده‌ای که اصلا به هیچ وجه تاب مقابله نداره، حتی تو کلام وقتی که داره بهش ترحم میکنه، شکل این نوع خرید شکلیه که زیباست ولی پر از کثافته.
شیوه نخریدن توهین‌آمیز، یه شیوه نخریدن هم داریم که نادیده گرفتنه. یه درد پنهانی داره که توی ظاهرش نشون نمیده. به قول فروغ، مردن هرگز به تلخی فراموشی یک بودن نیست. با نادیده گرفتن اون کودک ما در واقع بهش آسیب میرسونیم. این پیامو بهش میرسونیم که ارزش دیده شدن نداره.
در واقع این بی‌ارزش کردن کودک از طریق نادیده گرفتنه. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید طرف تو ماشین نشسته داره آهنگ تصور کن، اگه حتی تصور کردنش هم سخته، داره گوش میده، یک دختر میاد مثلا بهش گل بفروشه، این شیشه‌شو میده بالا یا یه ذره پاشو رو گاز فشار میده میره جلوتر، اصلا طرفو نادیده میگیره.
یه جورایی به هر حال نمیگیم آدم وقتی از کنارش میگذره، معنیش اینه که معنیش این نیست که حالا آدم بی فکریه یا مثلا نامهربون و اینها، بیشتر اصلا اینکه نباید استقبال بشه برای اینکه رشد بکنه.
این نادیده گرفتنه که اصلا کاملا غیر انسانیه. اصلا واقعا اگه بخوام تو تایید این بحثی که شما میکنید یه مثالی بیارم، تو آمریکا چند سال پیش یه آزمایشی شده بود، یه فکر کنم 20 تا بچه رو توی اتاقی به محض به دنیا اومدن از آغوش مادرشون گرفته بودن، بردن گذاشته اونجا و این بچه هیچ تماس بدنی رو با هیچ کس نداشت، توی یک محفظه بود که بهش غذا میدادن، همه این چیزایی که مربوط به ادامه حیات فیزیکیش بود رو براش مهیا میکردن، ولی کسی حق نداشت اینا رو بغل کنه. اینا یه سریشون تو همون دو سه ماه اول میمیرن و ما بقیه هم همه دچار اختلال عمیق روانی میشن. این اتفاقی که میفته نشون میده که چقدر انسان ها لازمه که دیده بشن، مخصوصا بچه ها. و شما وقتی این اتفاق براشون میفته، پیامایی که بهشون ارسال میکنید همونجوری که نسیم گفت، پیام اینه که تو ارزش دیده شدن نداری، تو اصلا اندازه نیستی که من تو رو ببینم، مخصوصا اگر به قول یکی از بچه‌هایی که تو جمعیت بود مدل ماشین خیلی بالا باشه، این پیام انگار شدیدتر ارسال میشه. مثلا من که پراید دارم وقتی این کار نمیکنم، یه طرف یه چرت و پرتی هم بهم میگیرد میشه میره، نمیگه که من ارزش دیده شدن نداشتم که این ندید، چون پراید همچین چماق عجیب غریبی نیست رو سر بچه‌ها. ولی اونی که یه مقداری به این لحاظ تو موقعیت بهتریه، این پیامو مستقیما ارسال میکنه. این یه بخش ماجراست. یه بخش دیگه اینه که تو نادیده گرفتن ما میتونیم به یه چیز دیگه هم اشاره کنیم و اون نادیده گرفتن اجتماعیه. اصلا جامعه ما به بی‌تفاوتی دچار شده، یعنی به قدری شدت خشونت تو جامعه بالاست، به قدری مردم دچار درگیری‌های فردی شونن، به قدری ساختار به نوعی شده که آدما میگن اصطلاحا موازن که کلاه خودشون رو باد نبره، با توجه به اینا اصلا نمیبینن، نگاه نمیکنه که آقا یه آدمه که داره از تو درخواست میکنه که چیزی بخری یا اصلا نخری ازش. ما چه حقی داریم که یک انسانو نبینیم؟ ما چه حقی داریم که یک کسی که یک موجودی که به عنوان یک فرد تو جامعه است و ما موظفیم اتفاقا که رعایت کنیم حقوقش رو، ما موظفیم که حق حقوق اینو اصطلاحا بگیریم، چون میگن حق کودکان دادنی نیست، گرفتنیه. خب ببخشید برعکس گفتم، حق کودکان گرفتنی نیست، دادنیه. ما اینو در نظر نمیگیریم و اتفاقا اون یه ذره هم که مونده پامونو میذاریم رو کلش که کاملا له شه دیگه، تو هیچ حقی نداری، تو اصلا آدم نیستی که ما ببینیم. این دیگه وحشیگری محض از انسان عصر پسامدرن، واقعا باید بگیم نمیدونم بعیده یا طبیعی نسبت بشه.
شیوایی نخریدن رو گفتید، ولی هیچ اشارهی به نظر من به اون نوعی که نمیدونم چه اسمی هم روش بذارم، ولی به نظر من پیچیده ترین نوع نخریدن از کودکه، که نه تحقیر میکنه نه توهین میکنه، ولی پشت نخریدنش برای خودش استدلال داره، برای خودش تحلیل داره. یه وقتی ازش سوال میکنی که خب چرا نمیخری، استدلالای مختلف میاره، مثل اینکه باندن، فاسدن، نمیدونم حتی پول دارن. مثلا مثال میارن که ما دیدیم دستش موبایل بوده، ما دیدیم مثلا یک آقای سیبیلوی شبا میاد اینا رو جمع میکنه، پولاشون رو میگیره، برای همین ما نمیخریم از این بچه ها. حتی اگه یادت باشه چند وقت پیش مصاحبه گرفتیم از یک آقایی که خیلی محترمانه صحبت میکرد، ولی خب خیلی تحلیل میآورد، خیلی استدلال میکرد که من باید برم خانواده های اینا رو ببینم، با خانواده های این بچه های کار صحبت کنم، ببینم که چرا بچه هاشون رو میفرستن سر چهار راه فال بفروشن. این آقا هیچ درک درستی، هیچ شکل صحیح از کودک کار تو ذهنش شکل نبسته بود، هیچ درکی از کار کودک به نظر من نداشت. یعنی خیلی تفاوت داشت اون چیزی که این آقا فکر میکرد در مورد کار کودک با اون چیزی که کار کودکه.
چجوری میشه که این یک پدر مادر راضی میشن بچه‌شون رو بفرستن تو خیابون تو سرما گرما لابلای ماشینا بتونم کار کنم؟ یعنی واقعا نمیتونم هضم کنم اینا. خیلی دوست دارم مثلا این خانواده ها رو ببینم، پدر مادر رو ببینم، ببینم انگیزش برای این کار چیه، چه احساسی نسبت به این بچه کوچیکش داره.
ببین توی اصلا این نکته که تو گفتی الان من به ذهنم یه نکته به قولت متبادر شد، اینه که وقتی جامعه خشنه، جامعه پر از آسیبه، یا عالمه برای توجیه آسیبها و بیماریهایی که توش هست تحلیل داده میشه، ما جامعهمون پر از جوابه، ما سوال نمی کنیم. طرف خودش نمیپرسه که خب چرا کودک کار، چرا کار کودک. یه سری جوابا که اتفاقا رسانه تو ذهن ماها خیلی هوشمندانه داره میکاره، پاسخ میده. این پاسخ دادن تو همه جا هستا. تا تنفروش رو میبینه میگه بابا اینا، که نمیگه خب چرا تنفروش شد، فقط جواب میده، سری جواب میده. بعد فکر انگار طرف زدی مثلا شبکه فلان داره اخبار میگه یا شبکه فلان گروه داره تحلیلش تحلیل داره میده،
و هیچ وقت حاضر نیست خودش جای اون فرض کنه. و وقتی اون آدم تنفروش رو میبینه میگه من خونه مردمم کار میکنم ولی تنفروشی نمیکنم، ولی هیچکی نیست بهش بگه تو یک ماه گشنگی کشیدی که ببینی تنفروشی. یا تو کودک کار، تو جای پدر مادر کودک کار بودی که ببینی بچه تو میفرستی سر چهارراه یا نمیفرستی.
دقیقا اصلا این نگاه، اون نگاهی که میگیم طبقاتی، یعنی همین دیگه. ببین کودک کار برای کسی که تو طبقه مرفهه دیگریه، یه دیگریه که داره کار میکنه. ولی تو مصاحبه ها بازم هست همونجوری که میگی، وقتی طبقه کارگر داره در مورد کودک کار حرف میزنه، داره اشاره به بچگیش میکنه، داره به اشاره به بچه خودش میکنه، یا در دورترین حالت به همسایه‌شون داره اشاره میکنه. این تو کلیه نگاه هایی که آدما میکنن هست.
اولین چیزی که بچه رو میبینی، بچه کار میبینی، تو ذهنتون میاد چیه؟ بچه‌ای که داره فعال میکشه یا تو کارگاه کار؟
بچه‌ای خودم یادم میفته که چه جور کار میکردم.
یا حتی اونایی که بحث میگن که ما، یعنی این که چقدر غیر واقعیه، اونایی که میگن ما نمیخریم واسه این که کار کودک رو باز تولید نکنیم. خب ولی آره، داستان اصلا همینه که میاد میگه چی؟ میگه ما نمیخریم برای اینکه کار کودک رو باز تولید نکنیم. باید به این دوستا بگی که اگه نمیخوای کار کودک رو باز تولید کنی با نخریدن، احتمالا موبایل اپل تو تولیدش کودکان نقش دارن، اون برنجی که میخوری تو شالیزارها بچه‌ها دارن براش کار میکنن، اون فرش دستباف خوشگلی که روش نشستی احتمالا بچه‌ها بافتنش، و و و
اسباب بازیایی که برای بچت میخری و میگی من بچه‌مو هیچ وقت نمیفرستم سر چهار فال بفروشه.
بعد ما از شیوه‌های خریدن و نخریدن نادرست حرف زدیم، شیوه‌ای درستی هم وجود داره؟
قطعا وجود داره، ولی اگه اجازه بدین میخوام قبل از این که به این سوال جواب بدم به دو تا نکته اساسی اشاره بکنم. یکیش تأکید مجدده اون چیزی که پویان اولش گفت، و اون اینه که اگر ما در مورد شیوه‌های خریدن و نخریدن، حالا چه صحیحش چه غلطش، حرف میزنیم، هیچ کدوم به معنای تایید کار کودک نیست. ما با کار کودک مخالفیم و معتقدیم که کار کودک باید لغو بشه، ولی حالا وجود داره و ممکنه ما باهاش مواجه بشیم و باید حالا چه برخوردی بکنیم و سعی میکنیم بهش پاسخ بدیم. و دومین نکته این که کودکای کارگری که ما تو خیابونا میبینیم که فال میفروشن یا گل میفروشن، اینا شاید 10 تا 15 درصد کودکان کارگرن، بیشترشون توی کارگاه ها، توی کارخونه ها دارن کار میکنن و اصلا دیده نمیشن، و ما تو برنامه های بعدی در موردشون حرف میزنیم. اگه بخوام بگم سر پاسخ به سوالت، همونجور که تو طول برنامه سعی کردیم بهش بپردازیم، اصلا مسئله نیست که شما میخرید یا نمیخرید، چون خریدن یا نخریدن ما توی بازتولید کار کودک نقشی نداره. ولی مسئله چگونه خریدن یا چگونه نخریدنه. حالا اگه بخوام تو قالب یک مثال توضیح بدم، فرض میکنیم یه آدمی اومده میخواد به شما یه فال بفروشه. این دقیقا یک آدمیه که میتونه که نه، باید در یک رابطه برابر با شما قرار بگیره. یه آدم مثلا شما میخوای بری تیشرت بخری، به کسی که مغازه داره که نمیگه آخه بیا ازت مثلا تیشرت بخرم، یا مثلا میگه تیشرت من مثلا فلان قیمتشه، بگی آوی 10000 تومان بیشتر مال تو. این یه انسانه، داره کالاشو میفروشه، تو هم داری ازش میخری، یک رابطه برابر انسانی. ما باید به کودک کار احترام بذاریم، این اشتباه نشه، به کار کودک نه، به کودک کار. یک انسانه که اومده مقابل شما و داره یک کالا رو به شما میفروشه، و شما یا میخوای این کالا رو یا نمیخوای این کالا رو. اگه میخوای که بر مبنای نیازته و میخری، لطفاً اگر شد چونه هم باش بزنید. من خیلی وقتا میشه بچه هم میان بهم فایل بفرشن میگه چند، میگم 500 تومن، میگم چه خبره، دونه وسط در میاد مثلا 80 تومن، بعد انقدرم سود بکش توش بشه 250 تومن، خب مثلا دوتاشو بده 500 تومن، نمیدونه بیچاره که مثلا ما دستی تو کار داریم که چونه میزنه آخر سر نمیفروشه، یا یه چرت و پرتی من میگیم میره، یا نمیفروشه میره، در نهایت اونه که انتخاب میکنه به من نفروشه. یعنی تو این بازی متاسفانه نابرابری که آدما توش قرار دارن، این کودک کار همیشه انتخاب میشه که ازش کالا خریده بشود یا نشود، اینجا برعکس میشه، اون انتخاب میکنه که به تو بفروشه یا نفروشه. بهش برمیخورم یا برو با خسیس، اب نداره بذار به تو حمله کنه، این همه جامعه رو به روان این حمله کرده، این همه زندگیش به روان این حمله کرده، حالا یه دفعه اون حمله کنه به تو چه اتفاق میفته؟ پس این یه نکته خیلی خیلی مهمه که وقتی میاد از شما، میاد به شما کالاشو بفروشه، شما به عنوان یک انسانی که در یک موضع برابر با شما قرار داره، حداقل تا اونجا که میتونین باهاش وارد اون تبادل بشین. اگرم نمیخوای بخری خب نخر. آقا مگه شما تیشرت نمیخوای بخری مثلا چیکار میکنی؟ با دلسوزی نمیخری؟ خب نمیخری دیگه، آقا من نیاز ندارم. ممکن اون اصرار بکنه، ولی بیشتر از این که مشکل اون ور داستان باشه، مشکل این ور داستان، یعنی ماها بلد نیستیم. یه مدت که روی این کار بکنی دستتون میاد، یعنی من خودم اینجوری بودم، اولش همین گفتم خب این هم اصرار میکنن چیکار کنم، ولی رو موزم باقی میمونن، و چون رو موزم باقی میمونن بچه ها اینو متوجه میشن که انگار یه جوری دیگه داره برخورد میکنه. این خیلی مهمه که اینو بهش توجه بکنیم. یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که تو ارتباط با کودکانی که تکدی میکنن، گدایی میکنن، چه جوری میشه رابطه برابر رو برقرار کرد؟ چون که چیزی به تو نمیفروشه. دقیقا نقطه عزیمت ما هم از همینجاست، چون اون چیزی نمیفروشه تو لزومی نداره بهش پولی بدی. خب من یه مثال شخصیمو میزنم، یه بار نشسته بودم تو ماشین، یه بچه اومد، من از یکیشون دستمال کاغذی خریدم، بعد این رفت و یکی دیگه اش گفت اما به من 1000 تومان میدی، اما به من 1000 تومان میدی. بعد من بهش گفتم که خب تو که چیزی به من نفروشی که من به تو 1000 تومان، واسه چی باید به تو 1000 تومان بدم؟ گفت آخه من چیزی ندارم که بفروشم. گفتم خب برو یه دونه از اون آقا یا اون خانومی که اونجا هست، چون چند نفر بودن، یا یکیشون گل میفروخه یکیشون دستمال کاغذ، گفتم برو یه چیزی بخر بیار بده به من، من یه چیزی اضافه تر از اون پولی که از اون خریدی به تو پول میدم. اینم رفت دوباره از شانس من دستمال کاغذی گرفت آورد. خب یعنی من یه پولی اضافه مثلا 1000 تومان، گفتم من از اون 1000 تومان خریدم، من 1500 تومان بهش دادم، گفتم خب تو الان به من یه چیزی فروختی، من دارم به تو یه چیزی میدم. مگر اون اشاره‌ای که بچه‌ها کردن اولشون، چیزی که ذمیمه شده رو چرا من باید بخرم، اون کالای بدبختی رو؟ این کمک کرد که یه حس خوبی داشته باشه که این آدم توی یک موبایل، هیچ منتی من سرش نذاشتم، توی کالا آوردی، من خریدم، به تو سودم دادم. و آخرین مطلب این که اگر بخوام اشاره بکنم که این که ما هی میگیم خریدن یا نخریدن ما تأثیری تو لغو کار کودک نداره، پس چه کاری هست که ما میتونیم بکنیم و تأثیرگذار باشیم تو لغو کار کودک؟ این به یک کار اجتماعی نیاز داره، به یک کار جمعی نیاز داره. حالا نهادهای اجتماعی که هستن، حالا میتونن کسایی که تمایل دارن وارد اونا بشن و با عضویت تو اونا شروع کنن تو راستای لغو کار کودک و با پیوستن به جنبش لغو کار کودک، اساسا اگه بخوایم خود تئوریک زش کنیم، با پیوستن به جنبش لغو کار کودک میتونن این کارو بکنن. فقط با حساس شدن نگاه جامعه نسبت به کار کودک و تبدیل اون به اهرم فشار به دولت و وادار کردن اون به تغییر توی یک سری مکانیزم هاست که میتونه کار کودک رو لغو کنه. وگرنه من فردن بخوام حالا برم سراغ ریشه کار کودک، اینم یه مقداری ذهنیه، واقعی نیست، چون مکانیزم های جمعی همیشه کارساز بوده و ما حالا تاریخا شاید زیاد وارد نیستیم به کار جمعی کردن، این میتونه تمرین اون هم باشه، ولی برای پیوستن به جنبش لغو کار کودک و برای تأثیر هرچه بیشتر روی این پدیده، من هی تاکید میکنم کار کودک، نمیگم کودک کار، چون کودک کار معلولی است از اون نظام اقتصادی که مجبور میکنه بچه ها توش کار بکنن. برای پیوستن به این جنبش اجتماعی ما چاره جزی نداریم که به جمعهایی که تو این راستا فعالن بپیوندیم.
میخوام بگم دروغه، مردم از خودشون دارن صحبت میکنن، یه لحظه جذبگیر میشن از خودشون صحبت میکنن. حالا من میگم اونا همش دروغه، اینا که داد یوسف گفته همش دروغه.